رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سفر ژان اسلبورن وزیر کارهای خارجه لوکسمبورگ و از مقامهای بلندپایه اروپایی به تاجیکستان لغو شده است. قرار بود اسلبورن روزهای 3 و 4 مرد از دوشنبه بازدید و با مقامهای کشور ملاقات کند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه لوکسمبورگ روز 3 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت به سبب مشکلی فنی در هواپیما سفر لغو شده است، اما از این بیشتر جزئیات نداد. قبلا مقامات وزارت امور خارجه لوکسمبورگ گفته بودند که ژان اسلبورن بعد از بازدید از تاجیکستان به ازبکستان و پاکستان هم خواهد رفت. حالا معلوم نیست که سفر وزیر خارجه لوکسمبورگ تنها به تاجیکستان لغو شده است یا بازدیدش از ازبکستان و پاکستان هم دایر نمی شود. بلاگ نویس شناخته ضد فساد در آذربایجان مهمان حسینوف روز 2 مرد از محبس آزاد شد. وی ماه مرد سال 2017 با جرم تهمت به مقامات پلیس به 2 زندان محکوم شده بود. خودش و جانبدارانش این حکم را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. مهمان حسینوف بعد رهایی از زندان بر سر مزار المیره حسینوف و جورنالیست آذری رفت که 14 سال پیش پرانده شده است. مهمان حسینوف میگد من امروز به اینجا آمدم تا مزار ژورنالیست کشته شده را زیارت کنم. فکر میکنم باید ژورنالیستانی باشند که راهی او را ادامه دهند و من برای خودم این راه را انتخاب کردم. من در ژورنالیستیکا راهی مشکل را پیش گرفتم و تا آخر خواهم رفت. مقامات آذربایجان در آخر سال گذشته علیه مهمان حسینوف در زمینه بند زورآوری خطرناک به حیات نماینده حکومت پرونده نو درست کرده بودند، اما مخالفان با نمایش‌های اعتراضی و اعلان گرسنه‌نشینی به لغو پرونده دعوت نمودند. دادستانی کل آذربایجان آخر ماه ینوار امسال خبر داد که اتهام نو علیه بلاگ‌نویس ضد فساد مهمان حسینوف بیکار شده است. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه آمدن سیل در ولایت قندهار افغانستان به کمیش 20 نفر از جمله چند کودک جان باختند. اداره هماهنگسازی کمک های بشری سازمان ملل روز 2 مرد گفت سیل صدها خانه را ویران کرده بعضی از ماشین ها را برده است. به قول مسئولان این اداره تقدیر دست کم 10 نفر دیگر از جمله کودک ها معلوم نیست. در نتیجه بارانگری های شدید و آمدن سیل شمار زیادی از مردم مجبور شدند که خانه های خود را ترک کنند. ماموران نجات تلاش دارند مکتب ها و مساجد و اداره های دولتی را از خطر سیل محافظت نمایند. عبدالحنان معاون والی قندهار گفت در 7 گذشته شاهد چنین سیلی خرابی آور نبودند. مقامات افغانستان میگن باران های پی در پی و آمدن سیل هزاران نفر را در فراه و هلمند و هرات نیز بی خانه و در گذشته با مشکل شدید روبرو کرده است. بلقیس روشن نماینده پیشین فرات در ولسی جرگه از محل حادثه بر رادیو آزادی گفت وضعیت بحرانی است. آمریکا و کره جنوبی توافق کردند که برای حمایت از تلاش های دیپلماتیک با کره شمالی تمرین های نظامی سالانه خود را پایان دهند. مقامات وزارت دفاع آمریکا روز 2 مرد گفتند تصمیم به خاطر کوشش های سیاسی برای غیر هسته‌ای کردن نیم جزیره کره و کاهش بحران ها گرفته شده است. توافق پس از آن صورت میگیرد که گفتگوهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم چن اون رهبر کره شمالی در ویتنام ظاهرا ناکام شد. این دیدار دومی رهبران هر دو کشور در یک سال آخر است. عکس نوی میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد از فعالان مخالفان در ایران که 8 باز در حبس خانگی و سر میبرند به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. آن را روز 3 مرد بار اول کانال مربوط به وبسایت مخالفان کلمه در تلگرام نشر کرد. بسیاری از خبرنگاران و فعالان در داخل ایران همچنین نواری را پهن کردند که در آن میرحسین موسوی هنگام ادای نماز تصویر یافته است. گفته میشد که ویدیو در منزل خواهر موسوی ثبت شده است. بنا به گزارش‌ها مقامات ایران در ماه‌های آخر به میرحسین موسوی و اش اجازه دادند که با خویشاوندان نزدیک خود دیدار کنند. موسوی و روحانی اصلاح طلب مهدی کروبی در جریان انتخابات پرزیدنتی سال 2009 در ایران از رهبران مخالفان بودند. موسوی کروبی و اینچنین همسر موسوی پروفسور دانشگاه زهرا رهنورد بعدی بارها به چالش کشیدن مقامات ایران در مورد انتخابات و حقوق انسان ماه فوریه سال 2011 به حبس خانگی گرفته شدند. اخیرا وزارت کارهای خارجه آمریکا از ادامه حبس موسوی رهنورد و کروبی انتقاد کرد و از مقامات ایران آزادی آنها را طلب نمود. و بنا به گزارش ها نیروهای تحت حمایت آمریکا که در سوریه علیه جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی می جنگند به آخرین منطقه تحت نظارت افراطیان رسیدند. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کوردها روز شنبه گفتند از دو سمت در منطقه باغوز در ولایت دیر الزور در حال پیشروی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 28 فوریه امسال گفت داعش قلمرو تحت نظارتش را در سوریه 100% از دست داده است، اما مقام ها تخمین می زنند که صدها جنگجو هنوز هم در منطقه باغوز ماندند و ممکن است تا آخرین نفس بجنگند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
حکومت تاجیکستان برای دریافت سرمایه‌های بزرگ از آمریکا هوسمند است، اما برای جلب سرمایه‌گذاران اصلاحات ضروری را به راه نمی‌ماند. دپارتمنت دولتی آمریکا در گزارش تازه خود فضای سرمایه‌گذاری در سال 2018 در مورد تاجیکستان چنین خلاصه کرده است. مؤلفان گزارش محیط تاجیکستان را برای سرمایه‌گذاران بازار با ریسک بزرگ قلمداد کرده، عین زمان گفتند برای سرمایه‌گذارانی که تجربه کار در منطقه را دارند امکانیت فایده گرفتن وجود دارد. همزمان در گزارش به چند مشکل و ضعف اقتصادی تاجیکستان اشاره می‌شود که مانع جلب سرمایه‌گذاران شده است. موضوع کروپسی در تاجیکستان بخشی از این گزارش است. مؤلفان نوشتند در تاجیکستان قانون ضد کروپسی قبول شده است، ولی اجرای قانون انتخابی صورت می‌گیرد و در مجموع مبارزه با کروپسی در میان منصبداران پرثمر نیست. حکومت تاجیکستان از شرکت‌ها طلب نمی‌کند تا در داخل خود کدکسی رفتار را قبول کنند که خریدن منصبداران دولتی را منع کند. تعقیب برای رشوت‌خوری در تاجیکستان در نوبت اول انگیزه‌های سیاسی دارد، گفتند مؤلفان. اقتصاد تاجیکستان در عموم در این گزارش خیلی آسیب پذیر از شاک‌های بیرونی تصویر شده است. گزارشگران آمریکایی نوشتند در پی رکود اقتصاد روسیه از سال 2014 زیر تأثیر افت نرخ نفت و تحریم‌ها انتقال پول از آن کشور به تاجیکستان کاهش یافت. مؤلفان می‌نویسند اداره انداز برای پر کردن بودجه و رویپوش کردن دفیسیت شماره سنجش ها را به مراتب افزود که باعث به بد شدن فضای صاحبکاری در کشور گشت. بنابر ارزیابی محققان آمریکایی، درآمد شرکت های تاجیکستان در سال های 2015-2016 40% و در سال 2017 12% کاهش یافته است. عالمجان بابایف، وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای جلب سرمایه خارجی سالهای آخر کوشش به خرج می دهد، اما بعضی عوامل ها هنوز هم مانع جلب سرمایه های بزرگ به کشور می شوند. او از جمله نبود شرکت های بزرگ سقوطه را در تاجیکستان یکی از چنین سبب ها دانست.
فعالیت باید سقوطه شود، نه؟ اما با همیشه امکانیتی سقوطه کردن سرمایه گذاری کلان وجود ندارد. ما سقوطه میکنیم یک خیلی بیزنس های خورد و مند کارهای خورد و مبلغ های خورد میتوانیم و کنیم هم نمازیر بانک ملی بر میکنند برای سقوطه که ما مبلغ های کلانی سرمایه گذاری سقوطه کردن میتونیم سگیم نیستم این یک خوف دارد. وقتی که سورت نیست البته مردم کم توجه میکنند.
سرمایه‌داران و صاحبکارانی تاجیک که بیرون از کشور زندگی میکنند و میل سرمایه‌گذاری در تاجیکستان را دارند میگویند میزان بلند انداز و بیوروکراتی از حد بیش سرمایه‌گذاران را دل سرد میکند. طالب منصور، صاحبکار تاجیکی مقیم روسیه، میگوید برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی از جمله تاجیکان برون مرزی که سرمایه‌دار و صاحب تجربه هستند، پیش از همه در تاجیکستان یک اصلاحات نظامی انداز ضرور است. هم صحبت ما میگوید به جز از بالا بودن میزان اندازها در تاجیکستان، بیوروکراتیا و طلب سند و معلومات‌نامه‌های زیاد از جانب اداره و مقامات گوناگون سرمایه‌گذاران را دل سرد میکند. او به عنوان مثال از تجربه خود یادآور شد که میخواست در دوشنبه مرکز خدمت‌رسانی تعمیر و نگهداری لیفت ها را براه ماند.
من بارها خواستم که در وطن خود، در کشور خود، یک چون که من که انجینر هستم، خدمت‌رسانی اوید مثلا اون لیفت ها مثلا، اما اصلا که من که اونجا خواستم که این رو مثلا با یک бюрократия, чизоки во хурнанки, ман гуфтан гуфти русоки, мне дешевле, ман дешевле уехать отсюда, чем уехать отсюда, поставить в Африке свою работу, чем здесь у себя.
Айни замон ин соҳибкори тоҷик дар Русия ширкати Smart House-ро мудирият мекунад, ки ба сохтмони хонаҳои хушманд машғул аст.
хабари доред ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанду баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, пас ин шумора дар Imo, Viber, WhatsApp, Telegram барои шумост. коди 420 шумораи 724 053 959. коди 420 шумораи 724 053 959.
ترسی افزایش طلاق و نیمیتیم شدن کودکان حکومت کلاب را وادار کرده است تا برای به افاق آوردن اویله های نااستوار چاره اندشند. سال به سال در این شهر شماره اویله هایی که از هم جدا می شوند افزایش می یابد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. هر روز در دادگاه شهر زن و شوهری را می بینید که بعد از مدت کوتاهی زندگی یک جایه 5-6 سال باز با هم جنجال و دعوا دارند و از دادرس می خواهند آنها را جدا کند. در طرف دیگر کودکانشان دامن مادر را گرفته گریه و ناله دارند و یا از پدر می خواهند که جدا نشوند و به آنها بماند. گاهی جنگ و کشمکش و دشنام و غوغا را می بینند و ماموران ملیسه را که خویشاوندان دو طرف را با داد و فریاد از هم جدا می کنند. خیرالله امان‌الله شهردار کلاب چند پیش در یک نشست خبری گفت سپارش داده است برای پیشگیری از این گونه حادثه ها و مانعه شدن به طلاق و جدایی چاره های ایلاوگی اندشند.
برای اونه که امور ما هم خیلی فقط تماشا نکنیم، ما اینو چند بار پروژه هم دادیم، ما باید الان خیلی ادرس نه بدونیم که در کدام محله ها در کدام کوچه ها اویلوی هستن که احتمالیتی برهمخوری همین اویلوی زیاد است، قطعی اونا کاربری کنیم.
گفت او. خیرالله امان‌الله افزود فهرست معیوبان و یتیمان در شهر در روی میزش هست و میخواهد عین فهرست اویله های نااستوار را داشته باشد تا راه برای از بین بردن نفاق در این اویله ها را پیدا کند.
همه همون صاحب اویله هستیم، یک یک برا بر هم نمیخرد، در کوچه، در کدام قشلاق، در کدام گذر، کدام اویله اویله نااستوار هستند میدونیم نمیدونیم، رئیس کوچه، وکیل کوچه، رئیس محله اویا نمیدوند که همه اویلا در جایم جنگ خرخشه خصومت هایی بغیر اوگه همین برهم میخورد.
افزود رئیس شهری کلوب. سبب های افزایش طلاق و جنجال و دعوا در بین جفت ها در شهر گوناگون بوده است. کنجمو مجیدو و معاون رئیس شهری کلوب میگوید مهاجرت کاری یک سبب زیاد شدن طلاق در شهر است. از این شهر هم مثل دیگر منطقه های تاجیکستان هزاران نفر به روسیه برای کار می روند و نکم از یک سال از همسر و فرزندان دور می مانند. بعضی از جوانان همسر روس می گیرند و با زندگی بهتر عادت می کنند و دیگر نمی خواهند در زادگاهشان بمانند. کنجمو مجیدو گفت از روی حسابات های اداره ثبت اسناد رسمی اکثر زنانی که با حکم دادگاه جدا شده اند همسر سابق مهاجری کاری هستند.
بعد سبب دویم وقتی که ما تحلیل کردیم سبب دویم امین بیشتر جدا شوی اویله ها از شخصانی هستند که به روسیه سفر کردند. اکثریت عریضه جدا شوی اویله ها بیشترش از همین سبب است.
گفت او 204 اویله سال 2018 از هم پاشیده اند. سال 2017 در دادگاه کلوب حکم جدایی کمتر از 150 اویله را صادر کردند. بعضی از مردان منطقه با این هدف از همسرانشان جدا شدند که در روسیه با زن دیگر ازدواج کنند و شهروندی بگیرند. اما نهایت کار جدایی از خانواده بوده است. صعبه ساکن کلوب یکی از چنین زنان است. او روز 24 فوریه آشکارا در این باره با رادیو زودی صحبت کرد. حالا صعبه برای تأمین فرزندانش در یک آشخانه کار میکند و با گفته خودش سرسان و سرگردان است. افزایش طلاق نه تنها خاصی کلوب بلکه دیگر مناطق تاجیکستان است. زندگی یک جایه چند اویله در یک حولی، کم بیزاعتی، ازدواج های برمحل، افزایش توقف فرزندان از چند عامل است که به جدایی در بین جفت ها مساعدت کرده است. در تاجیکستان سال 2018 بیش از 8000 خانواده از هم جدا شدند و بسیاری از آنها یک یا دو فرزند داشتند. حالا در کلاب می خواهند با کارهای فهماندهی پیش راه طلاق ها را بگیرند، کارهایی که معمولا نیست چی نتیجه می دهد؟
داری میلی من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی من اگر جست تو کسی دیگر ندارم میلی من اگر مثل همیشه انتظارم میلی میلش که به ما وفا نکردی دردی دل ما دوا نکردی میلش که به پاسی آشنا
حدود 60% شهروندان نو قرقیزستان را در این سال زادگان تاجیکستان قرقیزهای محلی تشکیل دادند. این تنها بخشی از روند بزرگ مهاجرت تاجیکستانی هاست که طی سالهای استقلال مشاهده شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. سورونبه جینبکوف رئیس جمهور قرقیزستان روز 20 فوریه چند قرار را مربوط به پذیرفتن و به شهروندی قرقیزستان و محروم کردن از شهروندی این کشور را صادر کرد. موافق قرار نشر شده در سایت پرزیدنت قرقیزستان از 84 نفری که شهروندی قرقیزستان را پذیرفتند 535 نفری آنها زادگان تاجیکستان متناسباً قرقیزهای محلی از ناحیه‌های مرغاب، لخش، اسفره و نواحی دیگر بودند. طبق معلوماتی که درباره این شهروندان ارائه شده است، گفته می شود که بیشتر آنها در قرقیزستان زندگی و اقامت می کردند. این نشان می دهد که آنها در قرقیزستان سال اول نیست که بسر می برند، بلکه روند طولانی به دست آوردن شهروندی را پشت سر گذاشتند. چند پیشتر برخی از قرقیزها در صحبت به رادیوی آزادی گفته بودند دلیل اصلی کوچیدن آنها شرایط سخت اقتصادی و نبود رشد در آینده در تاجیکستان بوده است. در وطن تاریخ صرف نظر از مشکلات های ابتدایی قرقیزهای محلی برای خود امکانات بیشتری را میبینند. رازق صادقوف یک از هزار تاجیکستانی است که میخواهد از روی برنامه روسیه کوچانیدن هموطنان شهروندی روسیه را به دست بیاورد و در این کشور کار و زندگی کند. او میگوید
من دانشگاه روسیه رشته اداره دولتی فاکولته اقتصاد را ختم نمودم. در تاجیکستان جایزه داری رشته جودو و نامزد به استاد ورزش بودم و فکر میکنم برای به دست آوردن شناسنامه روسی بعضی برتری ها را دارم.
حالا موقتا در یکی از باشگاه های ورزشی مسکو به صفت مربی کار میکند. میگوید که بعد به دست آوردن شهروندی روسیه امکان زیادتر برای مشغول شدن با کاری دوست داشته پیدا میکند. سال تا سال تعداد شهروندان تاجیکستان که میخواهند در روسیه کار و زندگی کنند بیشتر میشود. در 11 ماه سال گذشته یک از 3000 خانواده عبارت از 5500 نفر حقی رفتن به روسیه را بر اساس برنامه دولتی کوچانیدن دریافت کردند. اگر آمار ارائه شده را به شماره روزهای سال تقسیم کنیم، چنین نتیجه به دست می آید که هر روز کشور را از روی معلومات رسمی حدود 16 نفر ترک می کنند. کارشناس ساحه مهاجرت پروفسور رحمان الماسوف مهاجرت عموی تاجیکان را در دوره نو به دو دوره تقسیم می کند. در زمان جنگ شهروندی که آن زمان 600 هزار پناهنده کشور را ترک کردند و دوره بعد جنگی که تاکنون ادامه دارد که شماره مهاجران مهنتی بیرون از تاجیکستان از 750 هزار تا 1.5 میلیون نفر گفته می شود. الماسوف گفت
وقتی مردم می روند و اونجا ریشه های خود را گستریش می دهند و این ریشه ها متناسبن پیش از همه خیش و تبرهایشان را دعوت می کنند.
کارشناس شعبه مهاجرت و سیاست مهاجرت اینستیتوت تحقیقاتی و اجتماعی و سیاسی اکادمی علوم روسیه ظفر وزیروف بر این نظر است که مهاجرت و هجرت اهالی تاجیکستان ماهیتاً سرباره اجتماعی دولت را کمتر می کند، زیرا اهالی کشور با سرعت می افزاید و برای این شاید خود حکومت هم منفعت دار باشد. به صفت عامل های اساسی مهاجرت این کارشناس دلایل اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی و سیاسی را نام می‌برد که در سالهای اخیر به نظر می‌رسند. فرار مغزها را وزیروف یک پدیده طبیعی می‌داند که مشکلات برای اقتصاد می‌آفرد. به جز روسیه در سالهای اخیر بسیار از تاجیکستانی ها تلاش می‌کنند با دریافت کردن پناهندگی سیاسی به کشورهای اروپایی بروند. روند اساسی مهاجرت به اروپا سال 2015 بعد غیرقانونی و ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان شروع شد. به این ترتیب روند مهاجرت در جامعه تاجیکستان هرچی بیشتر سرعت می‌گیرد، مهاجرت مهنتی و آموزشی برای بیشتر قشرهای جامعه جهت مهاجرت و کوچیدن به روسیه در قدم اول است. دولت مثل مشاهده می‌شود از فرار مغزها چندان نگران نیست و بیشتر روی واردات مبلغ‌های مهاجران حساب می‌کند. در همین حال در سال 2018 تاجیکستان بار اول تامین کننده اساسی مهاجران برای روسیه شد و در این بخش جای اوکراین را گرفت. هر چهارمین مهاجر قانونی در سال 2018 بر روسیه از تاجیکستان رفته است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تجاوز به ناموس در 14 سالگی سیوره را انگوشت نمای مردم آدم گریز و گوشنشین کرد و به یک دختری ناامید تبدیل داد. سیوره کریمова امروز 18 سال دارد. در سینی که اکثر همسالان او برای شامل شدن به دانشگاه و یا عروسی آمادگی می‌بینند و پی عملی کردن آرزو و نقشه‌های زیادند، این دختر میگوید یگان آرزو و هدف ندارد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. سیوره کریمова 4 سال است که با آسیبی عمیق روانی و اخلاقی به سر می‌برد. میگوید تا حال خود را برای حادثه‌های 4 سال پیش مذمت می‌کند و در عین زمان اعتراف می‌کند که در آن لحظه‌های مدهش عملاً برای حمایت خود کاری کرده نمی‌توانست. با گفته‌اش خواننده صنف هشتم دهه بود. روزی از درس برمیگشت و جوانی 19 ساله ساکن دهی همسایه با بهونه اینکه او را سری راه تا خانه خاله‌اش می‌رساند با ماشین سوار کرد. ماشین تا کنار ده رفت و اینجا به ناموس سیوره دست درازی کرد. سیوره میگوید جریان حادثه ها را دقیق یاد ندارد، چون که در راه یک نوشاکی استعمال کرد و او را به گفته اش بیهوش و بی اختیار کرد.
ما بعدی عقلم گرفتم، خیلی کار شدگی. من فقط خونه تاپ توریک نمیشتم، نمیخواستم هم کسا بینم، فقط دلو میچکنم اینجا ما میکندم گیره میکنم.
حادثه زمانی رخ داد که مادری سیوره در مهاجرت بود و او در تربیه بیبی و تقاهایش قرار داشت. زیر بار ترس او به کسی در خانه هم لب نکشد، ولی تغییرات در حالت و رفتار سیوره از چشم نزدیکانش دور نماند. با آشکار شدن حادثه و پس از تشخیص این دختر مورد فشار و ملامت نزدیکان و اطرافیان قرار گرفت.
اوش تقاهایم کتیم گب نمیزد، یا چی میشد برا میگفتن. خای او برام نموس شو میمرن که یاد برمه برای چی میرن. میگه خای جیانی همه هم خیلی شده دیگه طاقت کرده نمیتونستن که خی مرا گنده ارکا کلم کده گیم با ابرو بچی خلیشنم دل شمون دایما.
بعد از این سیوره ترک مکتب کرد، چون دیگر تحمل نگاه های نفرت آمیز همسالان را نداشت. به گفته اش در مجلس دختران در مکتب به مثال زنده برای تبلیغ برگردانیدن جوان دختران از بیروهگی تبدیل یافت.
مکتب در معلمو داشت در مجلس گپ میزدن، من طلب و دخترو اوبشین مجلس دخترو میشه میگفتن که خیرنگ هم نشوین، من دخترم خیلی شد. بعد دیگه نرفت. ما کتی همسایه در بدای خدم گپ زدن داشتم.
ملامت و سرزنش نزدیکان، نگاه های تحقیرآمیز همسایه ها و انگشت اشاره همسالان باعث گشت که او یک مدت از جای زیست فرار و چند مرتبه هم قصد خودکشی کند. بله، بازگشت بلافاصله مادر از مهاجرت دختر را دوباره به خانه برگرداند. حالا نزدیکان این قربانی نورس تجاوز از آن پشیمانند که از ترس بی‌آبرو و بی‌بخت شدن دختر سری وقت به پلیس و مقامات شکایت نبردند و طلب مجازات شدن مرد تجاوزگر را نکردند. گوزال کریمова و مادر سیوره میگوید وقتی از این حادثه آگاه شده از مهاجرت برگشت و به خانه جوان تجاوزگر رفت، پیوندان او تولا کردند که از این جنایت لب نکشویند و بر عوض وعده دادند که وقتی سن دخترش به ازدواج رسید او را کلین خواهند کرد. اما این انتظاری آنها نتیجه نداد و بعد از 4 سال گفتند که نیتی کلین کردن سیوره را ندارند. گوزال کریمова میگوید
او چشم خستنی دادارو میگه که دختر خودش بیره سینفی هفت هشت تا همی گپا گامی زنی.
این مادر میگوید خوب میداند که در چنین حالت بسیاری ها خود او را گناهگار میدانند که نتوانست دخترش را خوب نگاه بین و تربیه کند.
من هم خود ما گناهگار است میکنم که من خسته فرزند و پرتفت رفتم که یاد هنون میوم یا خونه میگیرم یعنی چنی میگیرم فرزندم صغیره نمونه گفتم. لیکی دختری با همی فریم در غلطی.
مورد های تجاوزی دخترانی نابالغ در تاجیکستان به استثنای حالت های مثل کشتار عمدتاً کم آشکار می شوند. زیرا به گفته جامعه شناسان قربانیان و نزدیکان آنها از آن می ترسند که در نهایت امر نه مردی آزار دهنده بلکه خود قربانی جنایت سنگین اخلاقی مورد سرزنش جامعه قرار می گیرد. به گفته حقوق شناسان مسائل زنان در تاجیکستان اکثرا والدین در چنین حالت با امید آن که آینده دخترشان نسوزد و هم آبروی خود آنها نرود جای شکایت نمیبرند و تلاش میکنند با بعضی راهها این کار را خاموش کنند. عائله‌دار شدن با جوانی تجاوزگر هم در برخی حالت ها همچون راه مصالحه بین خانواده ها استفاده می شود. مدینه نظاموه حقوق شناس سازمان جمعیتی غمخوری که با زنان کار میبرد میگوید
بیشتر همه معلومه که همه اویله هایی که کم بزواتن فرزنده هم موان خیلی می شود. هست اویله هایی که مثل اویله های تیش سروتمند خودشان هم مراجعت نمی کنند. برای اینده دخترشون خب بدم هم دختره که بعد اینده شون می تن.
ولی چونین برخورد باید تغییر داده شود. می گویند فعالان حقوق سازمان ملل متحد در چندین دعوت هایش تجربه پنهان کردن حادثه تجاوز و به مرد آزار دهنده اویله دار کردن قربانی را محکوم کرده گفته است که با این عمل زن آسیب جسمانی و روانی دیده تمام عمر اذیت می کشد. در تاجیکستان تجاوز به ناموس جنایت سنگین به حساب می رود و برای تجاوز نابالغ تا 14 سال از 12 تا 25 سال و حتی حبس یک عمری پیش بینی شده است. بر اساس آمار رسمی در دو سال گذشته در تاجیکستان حدود 30 مورد تجاوز به ناموس نابالغان ثبت شده است. در عین زمان در 9 ماه سال گذشته 62 حالت علاقه جنسی با شخصی به سن 16 نرسیده به قید گرفته شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را به نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت معارف و علمی تاجیکستان طرحی قرار را تهیه کرده است که جوانانی که از حساب پولهای بودجه در آموزشگاه و دانشگاه ها و یا خارج از آن تحصیل کردن موظف خواهند بود نه کمتر از 5 سال در جای کاری که حکومت را خط می‌دهد کار کنند. در صورت سرپیچی پرونده به دادگاه می رود و خرج دولت برای تحصیل زوراً ستانیده می شود. من عبدالله افشاروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. جوانان می گویند جایهای کاری که دولت به آنها پیشکش می کند معاش خیلی کم دارد و آنها نمی توانند 5 سال در آنجا کار کنند. رجب علی سنگوف رهبر شعبه تأمینات حقوقی و کاتبات وزارت علم و معارف تاجیکستان روز 27 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت جوانانی که از حساب بودجه دولت در داخل و یا خارج کشور تحصیل کردند عهده دارند که نه کمتر از 5 سال به جای کاری که طبق راه خط به او پیشنهاد می شود حاضر شده کار کنند. او گفت
شهروند از حساب مبلغ گذاری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه های تحصیلات طوری رایگان یعنی که بی پول براه مانده شده است صاحب اختصاص میگردد و عهده‌دار میشود که در صورت داخل شدن یعنی که به گروه های بودجوی او باید پس از ختم مؤسسه تحصیلات عالی میانه و یعنی که تحصیلات عالی کردی به جای پیشنهاد گردیده نه کمتر از 5 سال در فعالیت داشته باشد.
این مقام وزارت علم و معارف گفت در غیر صورت خراجات دولت برای تعلیم موافق هر اختصاص حساب شده توسط دادگاه این پول از دانشجو رویانیده می شود.
لیکن اینه که اونایی که خط میکنند به طور بودجوی مسئله تحصیلات میانه و عالی کسبی به جای کار حاضر نمی شوند و با نظر داشت اون که قبلا که پیش از داخل شدن با اونها شرطنامه قرارداد به امضا رسانده می شود و موافق قرارداد عهدشکنی کرده به جای تعیین شده مقرر شده حاضر نمی شوند و البته اونها باید مبلغ تحصیل و بودجه مؤسسه تعلیمی که در اون تحصیل کرده صاحب اختصاص گردیده است برگردوند.
بنابر گفته این همصحبت ما خرج دولت برابر به نرخ شرطنامه‌ای همان اختصاص حساب می شود که جمع در 4-5 سال تحصیل نه کمتر از 17-20 هزار سومانی است. وزارت علم و معارف عهده‌دار شده است که لایحه قرار درباره تصدیق قاعده های برگرداندن مبلغ های بودجتی از حساب متخصصان جوان که طبق راه خط به جای کار حاضر نگردیدند تا ماه می تهیه شده به حکومت ارسال شود. تا به حال نیز حادثه های الهیده ستانیدن پول تحصیل از دانشجویانی که از کار کردن در جایهای مقرر کرده حکومت سرپیچی میکنند وجود داشت، اما با قبول این قرار از سوی حکومت این کار شکل سیستماتیک میگیرد و همه آنهایی که از پول بودجه تحصیل کردن زیر نظارت خواهند بود. جوانان از شمار آنهایی که در داخل و خارجی تاجیکستان از پول بودجه تحصیل میکنند میگویند آنها حاضرند موافق بر راه خطایی پیشکش کرده حکومت کار کنند، اما با معاشی که به آنها پیشنهاد میشود زندگی کردن نمیتوانند. هم صحبتان ما میگویند بهتر است جای کاری خوبتر یافته پول تحصیل را به دولت بازگردانند نسبت به آنی که 5 سال در فقر و بینوایی به سر برند. صحبت الله علیموف جوان تاجیکی 2 سال پیش از دانشگاه آموزگاری تاجیکستان فارغ شد میگوید پس از ختم به او برای کار در یکی از دههای دوردستی ناحیه لخش راه خط داده شد، ولی او در آنجا امکان کار کردن را نداشت. او گفت
معاش میخواستگی من 9000 سومون تای حضورش با معاش بادم قبول شد که خوان با کم ترزید تکنه جمع کنی برای چیز دل خوی خدا.
این هم صحبت ما میگوید اگر برایش جای کاری مناسب تره بغیر از ناحیه لخش پیشنهاد نشود بجز از پرداخت مبلغ تحصیل در دانشگاه چاره ندارد. در همین حال برخی از حقوق شناسان میگویند تاجیکستان خود را دولت اجتماعی اعلان کرده و تحصیل رایگان را نیز کفالت داده است. از این رو شرط گذاری و به شکل جبران کردن خرج تحصیل از شهروندان مغایر به بند اجتماعی بودن دولت تاجیکستان است که در کنستیتوسیا ذکر شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم با شنونده بسیار گرامی، مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگاری او نمیرسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی درباره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه ما حالنامه سیف الله سفرف را میشنویم. سیف الله سفرف سابق جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلون پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبت های بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است. تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 در اومدم، علاقه در فکرم بودم که تستر نفقه روام تا اینکه آزادتر و با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی
تون چطور میگذره؟ چه نقشه ها داره؟ ما اصلا بازنشستن نمیشم و فکرم چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست چیناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزدهای علم شدند، بعضی هاشون وکی به سوی دکتر رفته ایستادند. ما علاقه همچون پروفسوری مثلا دانشگاه یا یک کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه می توانیم که خدمتی وطن را کنیم.
اصلا استاد خوب سببی برکناریتون معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در همون نشست در ورشو و بعضی اظهارات های زمانی همین نفقه شما را کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار هم میشد بروقتر میشد. ما 3 نفر یک یک برادر رفتیم با نفقه، هم دایرکتور مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. بله. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع، ما و دایرکتور البته. انتظاری داشتیم چون که سن سال ما نفقه‌ای بود.
در ضمن در رابطه با همین سفرتون برخی ها از شما برای اظهارات های دوگانه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه با همون وعده حوف که بعدا گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته و این طبیعی است و نسبت اون چی که من دعوت شده گفتم این گپ من نبود، این در وسایل اخباری ما چاپ شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به قضا میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیامی دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند، اونهایی که یگان جنایت نکردند رهگوم زدند، برای تبابر رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد که سالهای پیش امکانی مکالمه وجود ندارد مثل همین
دولت؟ اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود، حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معین سیاسی که حزب حرکت هستند یکان چیز هستند با آنها صورت گرفتنش ممکن است، لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است، چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول قرار نداشتید، چرا فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پرزیدنت باید که تعیین کرده میشدم، دویوم که بودم پس دویوم جای من بود، من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم، در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه بزیمه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب، متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموماً کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسئله حربی و امنیتی تحلیلگرانی خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنت را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند، اینش خیلی کم بود، اونها احتیاطکار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم، این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عیناً نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میشه و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عیناً نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد نی دیگر. این خدری که میگوین که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار را میکنند، همین کار را من در همین خرسالی کارم ندیدم که یکان بود و ما فشار را ورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود، همه وقت تعریف زیاد هم نمی کردیم، هیچگاه اجازت نمی دادیم که حکومت ما رو تنقید کنند، به هر حال ما کوشش میکردیم به همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرار میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمی شود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویلای من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نون میکردن میفروختن، یکان تجارتی از این کلان ما نداشتم هیچ جا. معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت، 3-4 ماه نگرفتم. خیلی عجیب بود که من عقلم بیرون برآمده، دیگر نمیتونستم سر میومدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی معاش خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازوگی نبود در حزب ما در همون زمان. و بسیار خرسندم شده بودم که جناب علی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیتی وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آش کلان نبود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان حزب تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم، مشاورم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از با شرافت جناب علی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال برای شما برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودن یا دارید که برای مثلا
در دوره هیچ خیلی زیاد بود که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تا حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جاگون چیزگیری.
استاد انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ چه به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطقی سیاست و منطقی تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد، مثال یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عمر رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذرد، یکون تغییرات جدی که مردم میخوان در اطراف آن آوازه و دروازه کنند نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیا شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز قاطعانه گرچند بسیاری ها نفهمیدند ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استرافشانی گپ میزنند. داداجون عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودن. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده ایستاده، همون اظهارات منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چه خیلی که بعضی ها آوازه میکنن دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایط اخبار اومای همسایه ها و غربی هم روسی هم اندیشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنن، لیکن البته این به تصمیم خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرن. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار بیایید، به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم، به خاطر اون که نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سوال اخیر بچه های الیتا و همین منصب دارون شما در رسانه ها میبینید زیری نظری مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال چیزی نشنیده.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نموندم، گفتم بجای این بیاید یکون زمین گیریم، درخ شنانیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باقی شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسر من است و کارش همی ساعت 6 میبره، ساعت 8 شب میداره. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یاردمچی مادرش است، دختران خیرکش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان تامین گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند، نظام نفقه ما پر ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم 2-3 کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از ادمای حربی هستن، ادمای امنیتی هستن که خیلی جوان با نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس بیان، اونها بسیار عذاب میکشند، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک بار میفته در همین چقوریه که گفت رای خوب پلیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تا وزیر.
تشکر از سیف الله سفرف، سیاستمداری تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنتی تاجیکستان. و تشکر از شما هم شنونده ای عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروز شاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نیارم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نیارم
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
اول اصلاحات بعد سرمایه گذاری. امریکا میگوید تاجیکستان برای جلب سرمایه گذاران هوسمند است، اما در گذراندن اصلاحات کوتاهی میکند. دلار باز کمچین شد، صاحب کاران در تاجیکستان از کمبود اسعار خارجی شکایت دارند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید.
مقامات در شمال تاجیکستان اموال شرکت امید 88، یکی از شرکت‌های در گذشته پیشتاز تجارت سوزشواری را به مزایده گذاشتند. این اموال از چند نقطه فروش و انبار نگهداری سوزشواری در شهرهای خوجند و بوستان و ناحیه سپیتمن ولایت سغد عبارت است و از 1.5 میلیون تا تقریبا 16 میلیون سومانی نرخ گذاری شده است. منابع آگاه بر رادیوی آزادی گفتند که مزایده روز 25 فوریه برگزار شد، ولی تفصیلات در دست نیست. در آگاهی مزایده گفته شده است پولی که از سودای اموال شرکت امید 88 به دست می آید به صورت حساب نیروگاه راغان گذرانده خواهد شد. رجب علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 ماه اکتبر سال 2017 دستگیر و بعداً به 24 سال زندان محکوم شد. در اول مقامات او را برای برنگرداندن بیش از 170 میلیون سومانی پول ساختمان نیروگاه راغان که وزارت مالیه همچون قرض به شرکت زیر رهبری او داده بود عیبدار کردند. سپس به پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسراف‌کاری هم ضم شد. یادگار فیضوف رئیس ولایت بدخشان گفت است که در این منطقه 6000 نفر رسما همچون بیکار ثبت نام شدند، ولی در اصل شماره بیکاران به مراتب بیشتر است. نشست خبری فیضوف آخری هفته گذشته در شهر خارق برگزار شد. غالب نیتبکوف سخنگوی رئیس بدخشان روز 24 فوریه به رادیوی آزادی گفت اعتراف کردند که آمار رسمی بیانگری واقعیت نیست. در اصل شماره بیکاران به 30% جمعیت ولایت میرسد. همچنان رئیس اعتراف کردند که عین زمان مقامات امکان با جای کار تامین کردن همه بیکاران را ندارند. هم صحبت ما گفت برای تا حد کاهش دادن شماره بیکاران، خصوصا در میان جوانان شهر خروق، 100 نفر به ساختمان نیروگاه برق آبی راغون فرستاده شدند. انتظار می رود بهار امسال 100 نفر دیگر با جای کار در محل ساختمان راغون تامین شوند. مقامات تاجیکستان میگن که سال 2018 هم در کشور بیش از 50000 نفر مقام رسمی بیکار گرفتند، اما منتقدان میگن این رقم به احتمال زیاد تنها نفرانی را در بر میگیرد که از بیکاری خود مقامات را آگاه کردند، وگرنه به گفته آنها سالانه تنها 1 میلیون نفر قابل کار برای دریافت روزی به روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر میروند. همه آنها یا از بیکاری و یا از کمی معاش اذیت میکشند. تاجیکستان در سال گذشته 2018 به خارج کشور بیش از 40,000 تن انگشت صادرات کرده است. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان خبر داد که سال 2018 تاجیکستان به ازبکستان و قرغیزستان و افغانستان و پاکستان حدود 44,000 تن انگشت سنگ صادرات کرده است که نسبت به یک سال پیش 39,000 تن بیشتر است. با گفته حکمت الله زاده تاجیکستان امکانی صادرات مقدار بیشتری انگشت را در اختیار دارد ولی در انتقال آن مشکلی پیش آمده است. با گفته وی مشکل در آن است که انگشت تاجیکستان توسط ماشین‌های بارکش انتقال می‌یابد، اما هنگامی وارد شدن به این کشورها از راننده‌های ماشین‌های بارکش مبلغ بزرگ خراج ستانده می‌شود که در نتیجه این مبلغ به قیمت انگشت تاجیکستان می‌افزاید. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان افسوده است حالا با مقامات کشورهای همسایه وارد مذاکرات شده و تلاش دارند مبلغ این باج گمرکی و خراج ورود ماشین‌ها را کاهش بدهند.
قیوم مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان برای دریافت سرمایه‌های بزرگ از آمریکا هوسمند است، اما برای جلب سرمایه‌گذاران اصلاحات ضروری را به راه نمی‌ماند. دپارتمنت دولتی آمریکا در گزارش تازه خود فضای سرمایه‌گذاری در سال 2018 در مورد تاجیکستان چنین خلاصه کرده است. مؤلفان گزارش محیط تاجیکستان را برای سرمایه‌گذاران بازار با ریسک بزرگ قلمداد کرده، عین زمان گفتند برای سرمایه‌گذارانی که تجربه کار در منطقه را دارند امکانیت فایده گرفتن وجود دارد. همزمان در گزارش به چند مشکل و ضعف اقتصادی تاجیکستان اشاره می‌شود که مانع جلب سرمایه‌گذاران شده است. موضوع کروپسیه در تاجیکستان بخشی از این گزارش است. مؤلفان نوشتند در تاجیکستان قانون ضد کروپسیه قبول شده است، ولی اجرای قانون انتخابی صورت می‌گیرد و در مجموع مبارزه با کروپسیه در میان منصبداران پرثمر نیست. حکومت تاجیکستان از شرکت‌ها طلب نمی‌کند تا در داخل خود کدکسی رفتار را قبول کنند که خریدن منصبداران دولتی را منع کند. تعقیب برای رشوت‌خوری در تاجیکستان در نوبت اول انگیزه‌های سیاسی دارد، گفتند مؤلفان. اقتصاد تاجیکستان در عموم در این گزارش خیلی آسیب‌پذیر از شاک‌های بیرونی تصویر شده است. گزارشگران آمریکایی نوشتند در پی رکود اقتصاد روسیه از سال 2014 زیر تأثیر افت نرخ نفت و تحریم‌ها، انتقال پول از آن کشور به تاجیکستان کاهش یافت. مؤلفان می‌نویسند اداره انداز برای پر کردن بودجه و رویپوش کردن دفیسیت شماره سنجش ها را با مراتب افزود که باعث به بد شدن فضای صاحبکاری در کشور گشت. بنابر ارزیابی محققان آمریکایی، درآمد شرکت های تاجیکستان در سال های 2015-2016 40% و در سال 2017 12% کاهش یافته است. عالمجان بابایف وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای جلب سرمایه خارجی سالهای آخر کوشش به خرج می دهد، اما بعضی عوامل ها هنوز هم مانع جلب سرمایه های بزرگ به کشور می شوند. او از جمله نبود شرکت های بزرگ سقوطه را در تاجیکستان یکی از چنین سبب ها دانست.
فعالیت باید سقوطه شود، نه؟ اما با همیشه امکانیتی سخورته کردنی سرمایه‌گذاری کلان وجود نداره. ما سخورته میکنیم از خیلی بیزنس های خورد و این کارهای خورد و مبلغ های خورد میتوانیم و کنیم همنا موزیر سخورته هم بانکی ملی بر میکنند برای سخورته که ما مبلغ های کلانی سرمایه‌گذاری سخورته کردن میتونستگی میسنده این یک خوف دارد. وقتی که سورته نیست البته مردم کم توجه میکنند.
در ادامه گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا گفته می شود تاجیکستان حالا هم امکان پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیای زیر نظر روسیه را بررسی دارد. محققان گفتند در صورت پیوستن کشور به این اتحاد سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در تاجیکستان دشوار می گردد. اگر تاجیکستان برای عضویت در اتحاد درخواست فرستد و قبول گردد، باعث به افزایش باج ها می شود که شرایط پیشبردی سرمایه گذاری شرکت های آمریکا را در تاجیکستان مشکل می کند، گفته شده است در گزارش. بنابر گزارش حکومت تاجیکستان در طرحهای اساسی بیشتر به سرمایه گذاری از قرض دولتی از چین تکیه دارد. برای مثال مؤلفان از 200 میلیون دلار سرمایه چین برای ساختمان بینای پارلمان نوی تاجیکستان یادآور شدند. عالمجان بابایف میگوید اکثریت شرکت های چینی دولتی هستند و بنابراین با کفالت مالی حکومتشان در تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند.
اکسپریت ها سرمایه خصوصی ندارند، سرمایه دولتی هست، شرکت هاشون هم شرکت های دولتی نوارنین دولت صورت میکنند و ها اشتراک میکنند. دیگر کشورها بیزنس خصوصی هست، اصلا موجزاروی خصوصی هستن ها البته دشوری میکشن، دولت شما کفالت نمیکنند، ریسک نمیکنند.
سرمایه‌داران و صاحب‌کاران تاجیک که بیرون از کشور زندگی می‌کنند و میل سرمایه‌گذاری در تاجیکستان را دارند می‌گویند میزان بلند انداز و بیوروکراسی از حد بیش سرمایه‌گذاران را دل سرد می‌کند. طالب منصور صاحب‌کار تاجیکی مقیم روسیه می‌گوید برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی از جمله تاجیکان برون مرزی که سرمایه‌دار و صاحب تجربه هستند پیش از همه در تاجیکستان یک اصلاحات نظامی انداز ضرور است. هم صحبتی ما میگوید به جز از بالا بودن میزان اندازها در تاجیکستان بیوروکراسی و طلب سند و معلوماتنامه های زیاد از جانب اداره و مقامات گوناگون سرمایه گذاران را دل سرد میکند. او به عنوان مثال از تجربه خود یادآور شد که میخواست در دوشنبه مرکز خدمت رسانه تعمیر و نگهداری لیفت ها را براه ماند.
من بارها خواستم که در وطن خود در کشور خود یک چون که من که انجینر هستم خدمات اوید مثلا اون لیفت ها مثلا اما اصلا که من که اونجا خواستم که این رو مثلا با یک بیوروکراسی یک چیزی که وا خوردن که من گفتم روسو که منی дешевле من дешевле уехать отсюда ва чем уехать отсюда поставить в Африке свою работу чем здесь у себя.
عین زمان این صاحبکار تاجیک در روسیه شرکتی سمارت هاوس را مدیریت میکند که با ساختمان خانه های هوشمند مشغول است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. کمچین شدن دلار در بانک ها و با این بهانه بالا رفتن قرب اسعار خارجی در بازار سیاه باعث نگرانی تاجران و ساکنان تاجیکستان شده است. موافق با قرب معین کرده بانک ملی عین حال 100 دلار آمریکایی 943 سومانی ارزش دارد، اما کارافتادگان می گویند هیچ یک از بانک های تاجیکستان با این قرب دلار نمی فروشند. پاسخ به کارافتادگان یکسان است، دلار نیست. چونو چرا این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح الله.
علی اکبر سعیدوف یک ساکن شهر دوشنبه دو روز باز برای خریداری همگی 200 دلار در بانک رو میکوبد، اما تو هنوز موفق نشده است که این اسعار خارجی رو به دست آورد. او روز 20 فوریه برای خریدن همگی 200 دلار از بانک ساعت 5 صبح پشت در اولین بانک مالیوی خرد نوبت ایستاد، ولی بعد نوبت پای 6 ساعته مسئولین بانک گفتند که دیگر امروز دلار فروخته نمیتوانند، زیرا تا او علاقه 20 نفر از بانک دلار خریده است. علی اکبر میگوید پسرش دانشجو و در خارج کشور است و او هر ماه برای خورد و خوراک پسرش پول میفرستد. علی اکبر سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"که وقت ما میگوستم هم از بین پونش استیموت میکرم که هر ماه من نکیامو همین پسرش چرا تاجیکی پیروز تو هم جا خود دولار تاکی در اون کنیشه برای چی دولار تاکی بای تحتاجی علیش میکنه یا چی رازی بیست انا دو ماه ما را در اون میکنم در
یک ماه باز در بازار ارز خارجی تاجیکستان دلار آمریکایی کمچین شده است. هدیه خال در سه بانک روز 20 فوریه به رادیو آزادی گفتند که فروش دلار را در سطحی از 100 تا 200 دلار برای یک شخص محدود کردند. ساکنانی که مثل علی اکبر به دلار احتیاج پیدا کرده و یا صاحب کارند برای وارد کردن مال از خارجی به اسعار نقد خارجی نیاز دارند میگویند در این شب و روز دلار خریدن در بانک‌ها با آسانی دست نمی‌دهد. رحیم خان شریف و یک تاجر تاجیک که به تجارت لباس کودکانه مشغول است و از ترکیه مال وارد می‌کند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما می‌خواهیم که وای قانه کرده توانیم میزوجانه، لیکن در برابر این بسیار ما می‌خواهیم که بلیت خریده می‌تونیم لیکن دلار نمی‌تونیم.
با بسته شدن فعالیت نقطه‌های صرافی در 3 سال پیش خرید فروش ارز خارجی در تاجیکستان تنها در اداره بانک‌های تجارتی و یا تشکیلات‌های قرضی خرد صورت می‌گیرد. در تابلوهای چندی از اداره‌های بانک‌ها در شهر دوشنبه روز 20 فوریه قرب 100 دلار آمریکایی 943 سومانی برای خرید و 944 سومانی برای فروش معین شده بود، اما قیمت 1 دلار در بازار سیاه مرز 9 سومانی و 80 درهم را عبور کرده است. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی در رابطه با کمچین شدن دلار گفت هیچ محدودیت در فروش دلار در بانک و مؤسسه های قرضدهی وجود ندارد و از روی امکانات های مالیوی آنها باید طلبات میزوجان را خانه کنند. کارمندان برخی از بانک ها میگویند طلبات ساکنان بیشتر به روبل روسی بود ولی تاجران بیشتر به سراغ دلار میآیند. فرهاد شیرخانوف یک کارمند صاحب کار بانک در صحبت با رادیو آزادی گفت
با خاطر اینکه اونها از خارجه بار میبرن در اونجا خرید فروش زیاد میشن از اون سبب با دلار نیاز دارن. از روبل روسی هستن از طریق خارجی حتی که با روسیه سفر میکنن از اونجا روبل هم هست.
با یوان همیشه
چیکار هست؟ طلبوار یوان خیلی هست.
کمچین شدن دلار در بانک ها موضوع نو نیست و این مشکل دو سال اخیر مورد نگرانی تاجران و ساکنان است. اقتصاددان ها میگویند دوام یافتن چنین وضع از یک طرف مشکل کارافتاده ها را بیشتر کند، از طرف دیگر به گرم شدن بازار سیاه سبب می شود. کرامت الله سیفوروف اقتصاددان تاجیک هم سبب نوبت پایی و تلاش پیدا کردن دلار را بیشتر مشکل تاجران نمی داند که از کشورهای خارج مال و کالا وارد می کنند. به گفته این استاد کافدره امور بانکداری دانشگاه ملی تاجیکستان، مشکل پیدا کردن دلار زمانی میتواند حل خود را پیدا کند که بین بانک های تاجیکستان با کشورهایی که تاجران از آن مال وارد میکنند قراردادهای همکاری به امضا رسد. بانک ملی به خاطر تنظیم بازار اسعار چاره های سخت روی دست گرفت و نخست همه صرافی های خصوصی را بست و تنها به بانک و مؤسسه های قرضدهی حق تبادل اسعار داد. در پی قانون نوی معامله با اسعار مالی و خارجی قبول شد که از روی آن به شخصانی که غیر قانونی به تبادل اسعار مشغول میشوند جزاهای سخت تا 9 سال حبس پیش بینی میکند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگاری خوش.
رادیو آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان در خارج که دو هفته پیش به طور مرموز در دوشنبه پیدا شده بود، روز دوم مرد پیام داد که به اروپا برگشته است. شرافالدین گدایف میگوید به زودی جزئیات بازگشتش به تاجیکستان را در شکل اظهارات نشر خواهند کرد. و افزود
با همه تشکیلاتی که وقتی که دو دریافت ندارستند، با همه کشورهایی که صدا بلند کردند و در قضای ما بی‌طرف نبودند، به همه آنها تشکر میگم.
شرافالدین گدایف روز 15 فوریه به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و وزارت امور داخلی بلافاصله اعلان کرد که او با ابراز پشیمانی از کردارهایش توسط خطسیر مسکو دوشنبه به کشور برگشته است. اما مخالفان و سازمانهای بین‌المللی حامی حقوق از جمله هیومن رایت واچ گفتند او در مسکو را بوده شده زوراً به دوشنبه برده شده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. یک مقام بلندپایه کاخ سفید گفت قرار است ماه جاری پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در فلوریدا با همتای چینیش سی جین پینگ ملاقات کرده دو طرف در مورد تجارت بین کشورها بحث کنند. لری کودلو، مشاور اقتصادی کاخ سفید، در صحبت با شبکه فاکس بزنس گفته است در جریان ملاقات ممکن است ترامپ و جین پینگ سازش نوی تجارتی هم امضا کنند. وی گفته است هنوز کاملا نهایی نشده است، اما فکر میکنم میتوانید این انتظار را داشته باشد. کودلو میگوید سازش نو در روابط تجارتی آمریکا و چین شاید یک انقلاب را به وجود بیارد و اظهار داشت در سازشنامه نو علاوه به حمایت از قانون تاکید خواهد شد که اگر چین از وعده‌اش سرپیچی کند تعرفه های بیشتر به محصولات آن جاری خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 24 فوریه امسال اعلان کرد که تصمیمی افزایش تعرفه های اموال چینی را به تاخیر می اندازد. ترامپ این را هم گفته بود که در مذاکرات اخیر تجارتی با پکن پیشرفت های چشمرس داشتند. مقامات و مردم هند از خلبان آزاد شده این کشور ابینندن ورهمن در مرز با پاکستان استقبال کردند. او را نمایندگان سازمان صلیب سرخ همراهی داشتند. نریندرا مودی نخست وزیر هند شب 1 مرد در توییتر نوشت مردم از مردانگی شما افتخار میکنند. هواپیمای جنگی هند روز چهارشنبه گذشته از طرف نیروهای هوایی پاکستان هدف قرار گرفت و خلبان او در خاک این کشور دستگیر شد. بازداشت ابینندن ورهمن در بحران فعلی میان هند و پاکستان خیلی خطرناک ارزیابی میشد و قدرت‌های جهانی پای هم هر دو جانب را به تحمل پذیری دعوت کردند. در نهایت عمران خان نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه اعلان کرد که فرمانده ابینندن را با نیت صلح‌خواهی رها میکند. شبکه‌های تلویزیونی پاکستان روز جمعه مصاحبه‌های این پلات هندو را نشر کردند. مناسبت‌های هندو پاکستان هفته‌های اخیر به سردی گرایده، رسانه‌ها از تیرپرانی در کشمیر خبر می‌دهند. ژورس الفیوروف دانشمندی روس و برنده جایزه نوبل در بخش فیزیک درگذشت. در این باره خبرگزاری های روسیه روز 2 مرد با تکیه به قبل همسری الفیوروف اطلاع دادند. او 88 سال داشت. سبب مرگ دانشمند گفته نشده است. ژورس الفیوروف نماینده پارلمان روسیه از حزب کمونیست هم بود. او سال 2009 جایزه نوبل را در بخش فیزیک و برای کارش در مورد تجهیزات لیزری به دست آورد که حالا در همه جا از موج پراکن ها گرفته تا تلفن های موبایلی استفاده می شود. پیروزی ژورس الفیوروف برای رشد علمی روسیه بعد شوروی تکان بخشیده است. مقامات عربستان سعودی حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین گروه تروریستی القاعده را از شهروندی این کشور محروم کردند. قرار وزارت کارهای داخلی سعودی در این باره روز 1 مرد در نشریه دولتی آن کشور چاپ شد. ریاض در مورد آنکه چرا حمزه را از شهروندی این کشور محروم کرد شرح نداده است، اما مقامات عربستان سعودی گفتند این تصمیم هنوز در ماه فوریه گرفته شده بود و حالا اعلان شد. مسئولان دپارتمانی دولتی و وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفتند که مقامات آمریکا برای اطلاع درباره مکان حمزه بن لادن $1,000,000 جایزه می دهند. در آمریکا به این باور هستند که او یکی از رهبران اساسی القاعده است. حمزه 30 ساله در پیام اودیایی در سال 2016 هم گفته بود که انتقام پدرش را از آمریکا می ستاند. اسامه بن لادن رهبر سابق گروه تروریستی القاعده ماه می سال 2011 هم از طرف نیروهای ویژه آمریکایی در حدود پاکستان کشته شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
شرافالدین گدایف یکی از منتقدان شدید لحن حکومت تاجیکستان در خارج که 2 هفته پیش به طور مرموز در دوشنبه پیدا شده بود، روز 2 مرد از فرودگاه فرانکفورت آلمان پیام کوتاهی ویدیویی داد و گفت به اروپا برگشته است. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. شرافالدین گدایف گفت جزئیات قضیه بازگشتش به تاجیکستان به زودی در شکل اظهارات نشر خواهد شد.
به همه اونهایی که در قضیه من بی طرف نبودن عرض و سپاس میکنیم. در حقیقت محنت شبانه روزی شما بود و زحمتان شما بود که ما امروز در یک فضای آزاد و آرام صحبت کردن میتوانیم.
قبل از آن نمایندگان مخالفان تاجیک در اروپا با نشر چند عکس تصدیق کرده بودند که شرافالدین گدایف عضو پیمان ملی ائتلاف سازمانهای مخالفین تاجیک در خارج به آلمان رسیده است و به احتمال زیاد به هلند خواهد رفت. در یکی از این تصویرها که به دست رادیو آزادی رسید، گدایف در فرودگاه فرانکفورت با علیشر عبدالرحمنوف رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان ایستاده است. شرافالدین گدایف که در هلند حق پناهندگی سیاسی دارد، روز 15 فوریه امسال به طور مرموز در دوشنبه پیدا شد. مقامات ادعا کردند که وی با خواهش خود برگشته است، اما مخالفین گفتند او را در مسکو ربوده زوراً به دوشنبه بردند. شرافالدین گدایف تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرده بود. مخالفان بازگشت شرافالدین گدایف را به اروپا نتیجه فشار آنها و کشور و سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق به تاجیکستان می‌دانند. طبق بعضی خبرها این کار با میانه‌روی سفارت‌های غربی مقیم دوشنبه صورت گرفته است. چند عضو سابق گروه 24 و منابع نزدیک به مقامات تاجیکستان صبح شنبه خبر دادند که شرافالدین گدایف رهبر سابق جنبش اصلاحات و رشد به آلمان رفته است. فیض‌الله جان سفروف عضو سابق گروه 24 در صحبت با رادیو آزادی گفت گدایف را صبح بر وقت 2 مرد توسط هواپیمای سامون ایر به فرانکفورت گسل کردند. به قول او مقامات شرافالدین گدایف را عفو کردند و او به اروپا برگشت. معلوم نیست که مقامات اتهام قاچاق ماشین و ساختکاری اسناد را از نام او برداشتند یا مخالف بودنش را بخشیدند. خود مقامات درباره عفو و همین طور بازگشت معاون رئیس پیمان ملی ائتلاف سازمان مخالفان تاجیک در خارج حرفی نگفتند. یک منبع در وزارت کارهای داخلی در صحبت به رادیو آزادی گفت شرافالدین گدایف از اول آزاد بود، هرچند قبلا مقامات تاجیکستان به جانب هلند گفته بودند که او در بازداشت است. دادستانی کلی تاجیکستان که مسئله عفو شرافالدین گدایف را بررسی میکرد در این باره هیچ شرحی نداده است. در ویدیوی گسل شرافالدین گدایف از فرودگاه دوشنبه که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می‌شود، او را مادر و خواهرش و چند عضو سابق گروه 24 گسل می‌کنند. عایشه ما عبداللهیه و مادر شرافالدین گدایف روز 2 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش پیش از سفر به اروپا گفته است دوباره به وطن برمیگردد.
همه سلام میگم، ندارم.
شرافالدین
گدایف روزی 15 فوریه به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و وزارت امور داخله بلافاصله اعلان کرد که او با ابراز پشیمانی از کردارهایش توسط خط‌سیر مسکو دوشنبه به کشور برگشته است. ولی مخالفان و سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق از جمله Human Rights Watch گفتند که او روز 14 فوریه در شهر مسکو را بوده شد، زوراً توسط هواپیمای سامان ایر به دوشنبه برده شده است. ائتلاف سازمان‌های مخالفان یک نواری پیش از سفری گدایف را نیز نشر کرد که در آن میگوید اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شد و اظهارات داد که با خواهش خود برگشته است، باور نکنند، چون خود را به حکومت تسلیم کردنی نیست. گدایف در این نوار میگوید او برای صحبت با مقامات بلندپایه امنیتی روسیه به مسکو میرود. شرافالدین گدایف یکی از چهره‌های فعال مخالفین تاجیک در اروپا بود که توسط شبکه‌های اجتماعی پیوسته مقامات تاجیک را انتقاد می‌کرد. او سال 2015 بعد از کشته شدن مؤسس سازمان گروهی 24 عمرعلی قوتوف مدت رهبری سازمان را بر عهده داشت. قوتوف سال 2015 در ترکیه از تیر حمله‌گری ناشناس کشته شد و جانبدارانش انگشت اتهام را به طرف مقامات تاجیک دراز کردند. گدایف که خیش و شریک تجارتی قوتوف بود و منتقد شدید لحن حکومت تاجیک تبدیل شد و از همین خاطر بسیاری ها به بازگشت اختیاری او و هم گویا پشیمان شدنش از فعالیت های سیاسی با شبهه می نگرند.
در تاجیکستان جریان ثبت دوباره سیم کارت ها و تنها با شناسنامه داخلی پلاستیکی از حالا مشکل پیش آورده است و مشتریان برخی از شرکت های موبایلی میگویند که سرگردان شده اند. این موضوع را من زرنگز نوروز شاهد آمده دیدم. بعضی ها باید شناسنامه نو بگیرند، دیگران میگویند باید سیم کارتی را که سالها باز به نامشان بود از نو ثبت نمایند. برای چنین کار حکومت تا ماه آگوست امسال مهلت داده است. انجمن شرکت های موبایلی تاجیکستان از دستگاه اجرایی پرزیدنت خواسته است که قرار را بازبینی و جریان ثبت دوباره سیم کارت ها را با شناسنامه پلاستیکی حداقل تا یک سال یعنی ماه فوریه سال 2020 دراز کند. غفور جان ارکایف رئیس انجمن شرکت های موبایلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بنابر تحلیل ها تقریبا تا 3 میلیون نفر از اهالی کشور به کارت پلاستیکی نیاز دارند. فرصت در کار است که همه آنها کارت شناسایی گیرند و سیم کارت ها را به نام خود ثبت نمایند.
او میگوید در صورتی دراز نشدن مهلت ثبت دوباره سیم کارت ها در اداره شناسنامه‌دهی و مرکز های خدمت رسانی شرکت های موبایلی خرج و مرج زیادی ایجاد خواهد شد. کارتینای پلاستیکی در تاجیکستان از سال 2014 به جای شناسنامه داخلی داده می شود. ارزش آن بیش از 90 سومانی یا مدل 10 دلاری آمریکایی مقرر شده است. تاجیکستان سالهای اخیر چند دفعه شناسنامه داخلی را عوض کرده، شناسنامه عادی خارجی را نیز به بیومتری تبدیل داده است. ساکنان میگویند معاش و درآمدی آنها در کشور خیلی کم است و سری چند وقت پرداخت های علاوگی به مانند پول پاسپورت نو و یا شماره جدید ماشین ها برایشان گرانی می کند. بر علاوه پول برق و خدمات کمونالی و اندازی خانه که به قول آنها هر سال رو به بالا روی دارد. جمشید بابایف یک ساکن دوشنبه در این باره گفت:
ما فکرم که یک با مردم ما یک جبر زیاد می شود. بهتر می شود که همون پاسپورتی کنش کردیم گیرد اجازت دادن نختر می شود.
در همین حال برخی از مشتریان شرکت های موبایلی می گویند هرچند ضرب العجل حکومت تا ماه آگوست امسال تعیین شده است، سیم کارت آنها را از حالا خاموش کرده اند یا برایشان دو روز مهلت داده اند که در مرکز های خدمت رسانی بعضی شرکت های موبایلی حاضر شوند. اهلی دین حکمتوف را از کار ماندن سیم کارت تلفنش مجبور کرد که روز 28 فوریه از ناحیه دوردست نوروباد به دوشنبه بیاید. او مشتری شرکت وفیلون است و دو روز پیش هشدار گرفته است که به نمایندگی های شرکت حاضر شود.
بعد دو شب ای کمپانی وفیلون زنگ زدن که باید که شما با کمپانی حاضر شوید، اگر مهلت بگذره بعد دو روز شما دیگه تلفناتو خاموش کرده میشوه. من روز دیگه دینا شرایط نداشتم برای که راهو بزی بدن، ای خوب خیزم که اوجه تلفن من کار نمیکنم.
حکمتوف میگوید چند پیش شناسنامه پلاستیکی گرفته بود و با استفاده از آن سیم کارتش را توانست زود فعال کند، وگرنه مجبور بود تا آماده شدن سند نو به سیم کارت بماند.
حداقل باید یک ماه مهلت یم، یک ماه خود دو روز ایشان اینا من آدمی از پاسپورت ندارم بود تیم ولیم زمستون راه همه رسن اخی.
اما نمایندگان وویلون گفتند شرکت خودسرانه حقیقت کردن سیم کارت مشتریان رو ندارند. خالق نظر جمعیف سخنگوی شرکت میگوید خاموش کردن سیم کارت ربط به قرار نوی به قیدگیری سیم کارت ها ندارد.
مهلت 6 ماه در قرار مقرر شده است. این تمام قرار مثال تو 6 ماه رقم هیچ کس خاموش کرده نمی شود. اگر این یا اون رقم خاموش کرده شود شاید سبب های دیگر باشد، نه اینکه با سبب نبودن شناسنامه نو.
انتظار می رود شرکت های مخابراتی روزهای نزدیک توسط پیامک مشتری های خود را برای ثبت دوباره رسما آگاه کنند. حالا دقیق نیست قرار ثبت دوباره با شناسنامه پلاستیکی و اجازه دو سیم کارت برای یک نفر با کار شرکت ها چه تاثیر خواهد گذاشت، اما کارشناسان تخمین می زنند که شرکت ها احتمال تا 50% درآمد خود را از دست می دهند. یک سال پیش مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند که به سبب های امنیتی نرخ یک سیم کارت 250 سومونی تعیین کرده شود. پیشنهاد موج واکنش ها را به بار آورد و پیش از اجرا بازداشت شد. این تصمیم روزی 9 فوریه امسال به ثبت دوباره سیم کارت ها تنها با شناسنامه پلاستیکی عوض کرده شد. برخی از کارشناسان میگویند در هر دو صورت تیر به جیب ساکنان زده شده است که برای خریدن 250 سومانه و یا گرفتن شناسنامه پلاستیکی مجبورند پول خرج کنند.
پشت هم گزارش سقوط مرگ، پشت هم خطاب سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلا، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری، تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
در آستانه مرافعه گمانبرانی تشکیل آشوب در زندان خوجند بعضی از جزئیات پرونده دسترس رادیوی آزادی شد. مفتشان امیرعلی دولتاوی 42 ساله از کلاب را یکی از طراحان آشوب در زندان خوجند نامبر کردند. او 6 سال پیش با جرم تروریسم به 19 سال حبس محکوم شده در زندان سی خوجند نگهداری می شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. شب 7 به 8 نوامبر سال گذشته در پای آشوب در محبس خوجند به حساب رسمی 25 نفر از جمله دو مامور زندان کشته شدند. مقامات قبلا سر زدن آشوب را تلاش فرار از زندان گفتند. تحقیق پرونده که با اشتراک چند ساختار حفظ حقوق و زیر نظر دادستان کلی تاجیکستان جریان گرفت 3 ماه ادامه کرد. حالا پرونده برای محاکمه به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شده است. یکی از مسئولان آگاه از جزئیات پرونده در دادستانی ولایت سغد به شرط فاش نشدن نامش روزی 28 فوریه به رادیو آزادی گفت مفتشان به این نتیجه رسیدند که امیرعلی دولتوف یکی از تشکیل کنندگان آشوب در زندان خوجند بوده، برای این کار 4 ماه آمادگی دیده است. اسم امیرعلی دولتوف برای مطبوعات تاجیک آشناست. دولتوف 6 سال قبل همراه با علی مراد مخنف ساکن ناحیه رودکی با اتهام آمادگی به ترکانیدن بنای وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دستگیر شد. در عیبنامه دادگاهی دولتوف در سال 2014 گفته شد که این عضو حرکت اسلامی ازبکستان مسئول ترکش سال 2012 در بنای دیسکا کلوب در کلاب نیز می باشد و بر اساس همین اتهامات و ماده تروریسم به 19 سال زندان محکوم شد. بعدن یک سال مهلت حبس او را کم کردند. نزدیکان دولتوف میگویند او حکم دادگاه را اعتراف نکرده بود. به اطلاع خویشاوندان امیرعلی دولتوف بعد از صادر شدن حکم زندان در 5 سال پیش او تخمیناً 2 سال در محبس واقع در ناحیه وحدت نگهداری شد و 3 سال آخر در زندان شهر خوجند قرار داشت. به اطلاع منبع آگاه از جزئیات پرونده دولتوف در مرافع دادگاهی به حیث یکی از تشکیل کننده و تشبسکاران آشوب محاکمه می شود و در صورت اثبات گناه حکم فعلی او باز هم سنگین تر خواهد شد. مقامات از آغاز به پرونده مهر مخفی زدند و معلوم نیست که او در بازپرسی ها چی گفته است. در مجموع در پرونده آشوب در زندان خوجند اسمی بیش از 30 زندانی ذکر شده است که به حیث گمانبران شرکت در این حادثه پرقربانی محاکمه خواهند شد. منبع آگاه از پرونده در دادگاه ولایت سوخت گفت با باور تفتیشات امیرعلی دولتف و گمانبران دیگر اشتراک در آشوب تقریبا 4 ماه آمادگی دیدند و خود او چند نفر را برای شرکت در آشوب تشویق کرده است. تفتیشات نقش دولت فرو در این حادثه هرچند به حیث تشکیل کننده ارزیابی میکند ولی میگوید مستقیم در آن حادثه ها شرکت نکرده است. منبع آگاه از پرونده در ادامه شرحش گفت تفتیشات این گمان ها را تا جای تصدیق کرد که سبب آشوب وجود مناسبت های غیر آیین ناموی نسبت به محبوسان بود. او از استفاده واژه شکنجه و یا بدرفتاری نسبت به محبوسان خودداری کرد ولی گفت محبوسان در حقیقت در داخل زندان مشکل داشتند. یک خلاصه دیگری تفتیشات این است که آشوبگران هیچ ارتباط با گروه های تندرو در بیرون از محبس نداشتند ولی عقیده جهادی در سر زدن آشوب نقش کلیدی داشت. در پی آشوب در زندان گروه دولت اسلامی ادعا کرده بود که این حادثه کاری دستی از این سازمان است. گروه تندرو دولت اسلامی در تاجیکستان سازمانی ممنوع و تروریستی است. تاشبی اشورمد و مادر امیرعلی دولتف میگوید که بعد آشوب در زندان هیچ گاه پسرش را ندیده است و تنها میداند که او برای شرکت در حادثه های ماه نویبر گمانبر میشود. این زن گفت به یکی از طراحان این آشوب بودن پسرش باور ندارد و برای این دلیل های خود را پیش میارد. اشورمد و بر اساس نقل های کلینش که شب آشوب در مهمانی همسرش در زندان بود گفت هیچ عملی غیرقانونی امیرعلی را شاهد نشده است.
امو وقتی که پرامپارا شد و وقتی چی بود زن سویدانی گرفته بود سویدانی رفتگی بودن قطعی زن شد در امو سویدانی یک شو خوشتادن شوی دیم امی حدیثه شدگی بودن زن شم میگه مو نفهمیده امی یک ترخ و پرخ شد سویتو دو بار موردن گریان شد قطعی مردک شدن سهر بعد اما تین شده زن اومم جواب شنودن اکم و دمای سیزن بود اگر جواب شنودن بر اومدن اومدن دیگه ایچ شما نفهمیده این اختو ایموی نویبر بود پیش نمو حدیثه همون چی نزوش چیزه ده نمیبینمش نمیدانمش.
شبی هفتم نویبر روزی دومی دیداربینی امیرعلی و همسرش در زندان بوده است. به قول مادر زن امیرعلی دو روز پیش از آشوب از شهر کلاب برای دیداربینی شوهرش به خوجند رفته بود. از آشوب در زندان خوجند 4 ماه سپری شد تا هنوز جزئیات آشوب را رسما شهر ندادند. هرچند بارها مقامات گفتند که آن از جانب آنهای تشکیل شده است که با اتهام تندگرایی حکم گرفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وکیل دفاع جانا اسرائیل و عضو کلیه ادوکات های عدلی شهر دوشنبه در پی بیماری سرطان مغزی در بیمارستان درگذشت. اسرائیل و که دو روز پیش به خاک سپرده شد، ماهای اخیر نه تنها از بیماری سنگین اذیت شده بود، بلکه در دادگاه از روی اتهام قلابی محاکمه میشد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. جانا اسرائیل و را ماه اکتبر در آن گمانبر کردند که از یک شهروند تاجیکستان برای به منفعت او حل کردن بحث شهروندی مبلغی کلان گرفته ولی کارو بود نکرده است. در اتهام گفته میشد که اسرائیل و سال 2014 از مشتریش با وعده حل یک بحث منزل 8300 دلار گرفته ولی به وعده‌اش وفا نکرده است. به اطلاع نزدیکانش وضع صحتی اسرائیل و آغاز ماه فوریه در بازداشتگاه خیلی بد شد. او را به بیمارستان استقلال برای معالجه انتقال دادند و او چند روز پیش در بیمارستان درگذشت. اول ماه فوریه دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه جان اسرائیل را در تقلب گناهکار کرده او را از تالار دادگاه به حبس گرفت. زمانی در حبس بودنش اسرائیل و پول بحثی سابق مشتریش را برقرار کرد و دادگاه هم او را به شرط پرداخت جریمه از بازداشت رها نمود. اما نزدیکانش به رادیو آزادی گفتند روزهای اخیر در بازداشت بودنش وضع سلامتی اسرائیل و خوب نبود و بعد رها شدن از بازداشت در بیمارستان بستری شده جراحی سرطان مغزی را پشت سر کرد. آژانس مبارزه با کروپسیا ماه اکتبر سال گذشته در وبسایتش نوشت که جانا اسرائیل و عضو کلیه ادوکات های عدلی شهر دوشنبه بر اساس شکایت یک ساکن پایتخت گمانبر می شود. گمانبر در شکایتش حقوق حقوق شناس را برای گرفتن $8,300 متهم کرده است. در شکایت شهروندی که اسمش آورده نمی شود، حقوق شناس در آن متهم شد که گویا سال 2014 با وعده کمک در حل یک بحث منزل در دادگاه شهر دوشنبه پول گرفته و به وعده وفا نکرده است. در خبر آمده است اسرائیل و هنگام گرفتن $2,000 باقی مانده بازداشت شد. ماده 247 قسم 4 که بر اساس آن پرونده باز شده است، در صورت گناهگار اعتراف شدنی شخص پرداخت جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. معلوم نیست که خودی اسرائیل و در جریان تفتیشات به این اتهامات راضی شد یا نه، ولی طوری نزدیکانش میگویند این قضیه او را خیلی خسته و بیمار کرده بود. حمزه بیک حکیم زاده رهبری کلیجه ادوکاتوی عدلی شهر دوشنبه که جان اسرائیلوا 3 سال اخیر اونجا فعالیت میکرد، از او به حیث یک زن خوب و کاردان نام برد و گفت هنوز از سال 2000 زمانی که اسرائیلوا به حیث ادوکات فعالیت میکرد او را میشناخت. حمزه بیک حکیم زاده به این باور است که بازداشت و باز شدن پرونده علیه او یک ضربه سخته بود که نتوانست اون را تحمل کند. این هم صحبت رادیو آزادی گفت واقعا سخت است وقتی یک نفر برای حمایت حقوقش به وکیل مدافع مراجعه میکند و بعدا از بالای او شکایت کرده او را به دادگاه میکشد.
اگر رفت و مثلا میگیم ادوکات خود رو دیگر کس معرفی کرد، سود معرفی کرد یا که جورنالیست معرفی کرد، پس میتونم که باید خلاب است که خلابی کرد لوگ باید از وقت رضا فاوید خدا چه ایگو کرده ایست بودن. این مطبعی هستن که باید که اگر ناراضی باشن و طریق سودی مراجعه کنن، ادوکات ها رو مثلا مراجعه میکنند، مثلا مقامات ها و خاطر بجایی که مطبعی رو پره مثلا مطرح کنن، حالت های کار معاین کنن، ببینن که در کجای همین خلابی هست.
حکیم زاده میگوید این وکیل دفاع تا روزی مرگش عضو کلیجه ادوکاتوی عدلی شهر دوشنبه بود، زیرا آنها هنوز حکم دادگاه را دسترس نکرده بودند.
چون که از این حالتی کار اونقدر وقت زیادی نداشته بود و با فکر میکنند که اون همون مبلغ ها رو پرداخت کرده بودند، تلافی کرده بودند، ضرر برقرار کرده بود.
فعلا معلوم نیست که موقع خود اسرائیل و با این پرونده چی بود و بر اساس چی او آماده شد پول دعوایی مشتری رو برگرداند. عامیان حقوق انسان میگویند که سالهای اخیر در تاجیکستان کاری ادوکات ها تو رفت سخت‌تر میشود. آنهایی که برای کار با پرونده های حساس آمادگی نشان میدهند زیر فشار قرار میگیرند. سازمان هومن رایتس واچ میگوید شروع از سال 2014 چندین وکیل دفاع در تاجیکستان که با اتهام قلابی محاکمه و یا محکوم شدند داروی انگیزه های سیاسی بود. دو سال پیش در پی امتحانی وزارت عدلیه تاجیکستان تقریبا 1,500 وکیل دفاع حق فعالیت در کشور را از دست دادند. حالا رسما 800 نفر مقام وکیل مدافع را صاحب شده حقوقی همچون ادوکات فعالیت نمودن را دارند. این تصمیم مقامات بسیار حقوق شناسان معروف را که از حقوق فعالان سیاسی حمایت میکردند بیکار کرد و به همین خاطر مورد انتقاد زیاد قرار گرفت. پایکوبی، حرکت‌های آرامانه دست، قرصک و دورزنی زیر نوایی غم‌انگیز دفوروباب، این رقص خاص مردمی بدخشان است که تنها در روز ماتم شخصی نزدیک اجرا می‌شود و پویامال نام دارد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. این نوی رقص که تاریخ بیش از یک عصر دارد، حالا در بعضی از گوشه‌های ناحیه روشن و وادی برتنگ بدخشان مشاهده می‌شود. شوق محمد پولاد، هنرمند تاجیک، گفت پویامال یک نوی رقص عرفانی است و معمولاً آن را زنان با پای لوچ، موهای پریشان و لباس نو چوک شده اجرا میکنند. شوق محمد پولادوف نقل کرد که در زادگاه او دهه 35 زنان آگاه از این سنت در مراسم عزا رقص پویامال میکردند و دیگران هم از آنها پیروی مینمودند.
صورت موسیقی اول یعنی آهسته ملاحم میرود، در اونجا اون حرکت های دست رو نشان میدهد، حرکت های میان رو، حرکت سر رو، و وقتی که موسیقی آهسته و تیز میشود در همون دوره چرخ میکند وای. یعنی که چرخ این آخرین چیز انسانیت است که گویا وای با همون چرخشون به اصل برابر شود.
قول فرهنگ شناسان توسط این رقص نزدیکان شخصی فوتیده غم و اندوی خود را افاده میکنند. گلهیای مدومر محقق و خبرنگاری زاده برتنگ میگوید پویامال نزدیک به رقص سما است.
وقتی که میبرند مرده را، وقتی که میشوند و تازه میکنند و در بالای چی میمونند، نردبان میمونند و وقتی که میبردارند نردبان سر میشد رقص پویامال. هنگام و اجرای امون پای هر نفری که اون رقص اجرا میکنه سخت در زمین سخت زده میشود. مثلا وقتی که دست در میان میبرند این یک علامت خستگی و بیماری و دلشکستگی و شکستن میان است. دست بالا بردن، دست به پیش خداوند عرض کردن است، یعنی که خدایا چرا می نزدیک مرا گرفتی.
تمام این حرکت ها به گفته گلهایای مدومر موافق آهنگ دف و با پو اجرا می شود. با اجرای رقص پویامل به گفته شوق محمد پولادوف، افراد غم زده نه تنها حالت خود بلکه خصلت و شخصیت میت را نیز بازگو می کنند. در این رقص فهمیدن ممکن است که نفر فوتیده در زندگی متمدران چه جایگاه داشت و در حیات چگونه انسان بود. با تاکید پژوهشگران در گذشته رقص پویامل تنها خاص منطقه بدخشان نبود، مانند به آن در منطقه های دیگری کشور از جمله در رشت و در وز و ونج هم رقص های بودند که در مراسم سوگواری اجرا می شدند. عبدالفتاح امینوف محقق تاجیک می گوید نمونه های این رقص که حالا در ولایت بدخشان مشاهده می شود در شکل قبلی خود حفظ نشدند و تنها رمز و میز اجرا می شوند.
اگر امروز در شکل های نمونوی اون از جانب مردان الهیده یا زنان الهیده اگر رو رمز آمیز اگر سیاه کرده شود یا که مثلا نقش های غمانگیز رو گرفته باشد یا موی ها پریشان باشد یا مثلا لباس ها به شکل چپه یا دریده پوشیده می شود و پیشتر از جانب خاندان واقعا هنگام اجرای رقص پویامل مثلا چوک گریبان بودن گریبان چوک میکردند، موی ها پریشان بود، روی سر روی رو میکندند، میخراشیدند که واقعا نمونه اون چی بود غم اندوه همون خاندان رو ایجاد میکرد. ولی امروز چنانی که گفتیم اون رمزآمیز اجرا میگردد، از جانب شخصان الهیده اجرا میگردد و نمونه اون بین و کم مانده است.
شوق محمد پولادوف هم با تاسف میگوید حالا در روشن تنها 4-5 نفر باقی مانده است که به پورگی از ویژگی های رقص ماتم یا پویامل آگاهند و اون را اجرا میکنند. تو میگوید زیر تاثیر مخالفت ها به فرهنگ ملی در زمان شوروی این سنت قدیمی تا حد کم رنگ شده است.
میگن که دور کاسوس است، دور کامپیوتر است و از این سبب ممکن این چیزا را جوانان اوجه کمترک از خاطرشون برود و دقت اونها به فرهنگ گذشتگانی که بود خیلی یعنی کم چیز شده هست. برای این یک مکتبی مخصوص تشکیل کنیم یا برای این یک چیز جمع آمدهای خصوصی تشکیل کنیم که این چیزا از بین نرود.
پژوهشگران و گروهی از نسل بزرگتر بر اینند که برای حفظ پویامل چون یک سنت و نمونه صنعت قدیمی مردم باید چوراندیشی شود، اما گروهی دیگر مخصوصا نسل جوان منطقه بر این باورند که این مراسم تنها باید چون یک صنعت نگاه داشته شود و ضرورت اجرای آن در معرکه های عزا وجود ندارد. طبق ترتیب نو مراسم عزا که سال 2017 از طرف کمیته دین تهیه شد، در مراسم دفن داد گفتن، نوحه کشیدن، خاک بر سر زدن، فیغان برداشتن، مویکنی و رویکنی کردن و آوازخوان آوردن نیز معنی است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959